گروه های زبده از ایشان یموت و گوکلان، تکه و خورلی بران شدند تا با بستن راه خراسان و مصادره اموال کاروانیان به ناصر الدین قاجار و اراذل گرداگردش نشان بدهند که ترکمنها نیز وجود دارند و باید که ایشان را همچون هر جماعت دیگری از مردم ایران به خاطر داشت و در راه رفاهشان قدمی برداشت. حکومت مرکزی این پیام را پس از یک سال شنید، اما مردی در میان نبود که مردانگی کند، مغزی در کار نبود که بیندیشد، دستی نبود که از آستین همت بدراید. پس حکومت قاجار به همون شیوه متوسل شد که حکومت‌های پیش از آن بدان متوسل شده بودند: فریب و نامردی و خیانت. سلطان مراد میرزا فرمانروای خراسان به ظاهر تن به مذاکره با سران ترک من سپرد. چرا غارت میکنید؟ چرا زنان و کودکان را سر و پا برهنه تشنه و گرسنه در بیابانها رها میکنید؟ چرا مملکت را به آشوب و هرج و مرج میکشید؟ مگر شما ایرانی نیستید؟ مسلمان نیستید؟ با ما نیستید؟ بیایید هرچه میخواهید بگویید، گفتگو کنید، خواستهایتان را به زبان خوش بدون جار و جنجال و وحشیگری و خشونت اعلان کنید و فرصت بدهید تا به دردهایتان را به دردهایتان برسیم. قبول، صد بار قبول. به روی چشم، ما هم جز این چیزی نمیخواهیم. همینقدر که در اندیشی سیاه‌بختی های ما باشید و ما را گهگاه بیاد آورید برای سرمون هم زیاد است. ما مسلمانیم و مؤمن و مرد کار، شما دست ما را بگیرید، ما هم دست شما را میگیریم. آن وقت ببینید چه به روز دشمنان این آب و خاک می آوریم. پس 80 تن از بزرگان یموت و گوکلان و تکه و خورلی و خرد قبائل دیگر ترکمن با اعتمادی که صد بار نشان داده بودند و زیان کرده بودند راهی خراسان شدند تا از دردها بگویند و از زخمهایی که در طول بیش از 1000 سال خورده بودند و از انتظارات و توقعات کوچکشان. سلطان مراد میرزا با بزرگان ترکمن همان کرد که پیش از آن نیز بارها و بارها حکام ایران با ایرانیان ترکمن کرده بودند و پس از آن نیز پهلویان و دیگران کردند. بزرگان را گرفت و به زندان انداخت و شکنجه داد و کشت. همه ایشان را بدون استثناء بدنشان را سوزاند، کورشان کرد، به چارمیخشان کشید، آب جوش به حلقشان ریخت و یکی یک به یک از پای درآوردشان. و بدین گونه رسم غیرت و مردانگی و مسلمانی به جانشین خود حمزه میرزا آموخت. حمزه میرزا که پس از سلطان مراد به ولایت خراسان رسید، خواست که کار سلطان مراد را به پایان برساند و حکومت را برای مدتها از شر ترکمنها خلاص کند و در این حال اسباب رضایت خاطر روسهای تزاری را هم فراهم آورد. حمزه میرزا با این اندیشه قشونی فراهم آورد و بی مقدمه‌ای به سرزمین ترکمنها تاخت. اما ترکمنها که داغی سوزان به سینه داشتند و خاطره غیرتمندی و شرف سلطان مراد در ذهنشان بود، دست از جان شسته به قشون حمزه میرزا زدند و بیدادگرانه لت و پارش کردند. اما ترکمن در دهان گازنبر خودی و بیگانه فشرده می شد و از هر سو که ظاهرن خلاصی می یافت از سوی دیگر زخم می خورد. روزها که شکست قشون حمزه میرزا را دیدند و قدرت یابی ترکمنها را به سود خود نمی دانستند، از جانب شمال به ایشان یورش آوردند و تارمارشان کردند. ترکمنها در طول سالها هم از دوست کشیدند و هم از دشمن، هرگز ندانستند که دوست کیست و دشمن کیست. و زمانی که برخوردهای درون قبیله‌ای ترکمنها آغاز شد، روزها خاطر آسوده مرو را گرفتند و سراسر ترکمنستان را زیر سلطه در آوردند و تا کنج شمال شرقی دریای خزر پیش آمدند. این تصویر غبارآلودی است که میتوان بیاد سپرد. 100 سال پیش بیگمان ترکمنها به وحدت خیش میاندیشیدند، لکن این وحدت را شاید در این میدیدند که همه قبائل کوچک بزرگ مطیع و امر بر یک قبیله باشند و این نیز البته ممکن نبود. شاید باید که در مکتب تاریخ و ستمبری های تاریخی درس می‌خوندند تا به اندیشه یگانگی در مساوات دست یابند. گالان اوجا تنها دستاویزی است برای حکایت و شکایت، نه چیزی بیشتر. پس بازگردیم به داستان گالان اوجا و آغاز تفرقه. بویوک اوچی سرانجام تن به جنگ با خودی سپرد، گرچه هنوز از پیمودن راه‌های مدارا ناامید نشده بود. یتمیش اوچی میگفت: پدر، برای آنکه به حرفات گوش بسپارند باید قدرت حرف زدن داشته باشی. چه کسی به ناله‌های حریف ضعیف گوش میده؟ چه کسی با قدرتی که وجود نداره و رؤیت نمیشه مصالحه میکنه؟ گالان به زورمندی حریفان خود احترام میگذاره، نه به سایه‌های گریزان اونها. شاید این طور باشه یتمیش، عیبی نداره. وارد میدان بشید و ضرب شست گوکلانها را نشان یموتها بدید. هر طور که اونها می جنگند به جنگید، شاید کارها زودتر سر و سامانی بگیره. اما من تفنگ و خوراک تفنگ از بیگانه نمی خرم. تفنگ و کیسه باروت رو باید از روی نعش یموتها بردارید. هر کس چیزی میده چیزی میخواد و من دیگه زیر بار تعهد خدمت نمیرم. یا روی پای خودتون میایستید و یا قبیله گوکران را نابود میکنید. آیدین که درش برای در افتادن با دار دسته گالان لک زده بود میگفت: پدر، فقط 3 ماه به ما فرصت بدید. اگر در این مدت دمار از نهادشون بر نیاوردیم و از خود ایروبغوز هم بیرونشون نکردیم، نام اوچی رو از ما پس بگیرید. بیگ اوچی به تلخی لبخندی میزد و میگفت: بله، میدونم شما خیلی کارها میتونید بکنید، اما من دوست ندارم که صحرا به همت صحرا یا برهنه بشه و هر جا که میری گورستانی ببینی از ترکمنهایی به دست ترکمن کشته شده. با این وجود شنیدی که اجازه جنگیدن دادم، اما ازتون خواستم که خشنتر از یموتها نباشید، به خصوص با کسانی که نمی جنگند نجنگید. همین. زمانی که گالان و سوارانش به سرزمین گوکلان می آمدند، گوکلانها آماده نبرد بودند. آنها در پس تپه‌های این سوی رودخانه قراولان و نگهبانانی گماشته بودند تا خبر ورود گالان را به ناحیه گوکلان نشین بلافاصله به گوش تفنگداران و سواران گوکلانی برسانند. نخستین شبهای ماه بود و تاریکی بر بدن صحرا سنگینی میکرد. نگهبانی گوش بر خاک نهاده گفت: صداهایی میاد. هوشیار شدن و دل شب را پاییدن. نگهبان گفت: خودشونن، من رفتم. خبر بر چند اوبی نزدیک رسید و چادر به چادر پیش رفت. پسران بویوکوچی شبها در این اوبه ها میخفتند تا دیگران را دلگرم کنند. گوکلانها تفنگ برداشتند و در دوسوی مسیر حرکت گالانی ها ولو شدند. بخش دوم بخش مقدم ناحیه گوکلان نشین صحرا دهن گشود و گالان و سوارانش را به درون خود مکید. گوکلانها بی صدا سواران گالان را نگین کردند. گالان پیش از آن که کاملا به دام بیفتد چیزی حس کرد. شامه سگ شکاری داشت. هوا را بوید و گفت: باد بوی تفنگ میاره، بوی باروت. صدای نفس اسب‌ها را از یک فرسخی میشنوم. مثل آبی هستیم ته چاه و اون بالا دور چاه را گرفتن. آهسته برگردیم تا آفتاب بزنه. با آرامی چرخیدن و گالان باز پیش افتاد. گوکلان‌ها یک لحظه غفلت کردند و تا به خود آمدن گالانی‌ها سرازیر شده بودند به جانب رودخانه. یورش گوکلان‌ها آغاز شد، اما در چشم آنها در آن سیاهی شب که از همه سو گرد می آمدند، دوست از دشمن چندان که باید باز شناخته نمی شد. همه به هم پیچیدند و در غبار نرم و سبک صحرا فرو رفتند. تنی چند از گوکلان‌ها حتی پیشا پیش سواران گالان می تاختند. خنجر به خنجر هم می شدند و کار به گل آویختن روی اسب‌ها هم کشید. یاران گالان از آنجا که مفری و جان پناهی نداشتند، به جان جنگیدند و به رگ زدند. تیر خورده های دم مرگشان هم تا حریفی را بر خاک نینداختند و دست‌های خونین خود را دور حلقومش حلقه نکردند، به مرگ منتظر جواب ندادند. جنگجویان سلامت تیرهایشان را می انداختند، بر می گشتند و با قنداق تفنگ و لگد و تپانچه می کوبیدند. خنجری نبود که تا دست در خون ننشسته باشد. گالان این جانور افسانه ای باری بر اسب دیگری جست، پشت سوارش را با خنجر درید و باز بر اسب خیش جست. این نکته غریب را بعدها قباقوچی حکایت می کرد. از سواران گالان تا به شرق رودخانه رسیدن 11 نفر کشته شدند، 27 تن زخمی و از زخمی ها 3 تن نیز در راه مردند. آتش کینه شعله ورتر شد و اندوه مادران و همسران به عزا نشسته بیشتر. سواران گالان در بازگشت یکی که از او خداحافظی کردند و برای خود رفتند. آنها به هنگام جدا شدن فریاد می کشیدند که آماده جنگ بعدی هستند و تا زیستگاه گوکلانها را به گورستان آنها تبدیل نکنند جنگ را رها نخواهند کرد. آنها می رفتند تا خبر مرگ دوستان و نزدیکانشان را به اوبه های خود ببرند، در پاتق اوبه بنشینند و از دلاوری های خود و یارانشان افسانه بسازند و شبنگام با رؤیای نبردی نو و شگفتنگیز به خواب بروند با خواب های سرخ از خون. مادر بزرگ ها می پرسیدند باز هم می جنگید؟ بله مادر بزرگ، می جنگیم تا صحرا صحرای یموت بشه. در طول یک ماه گالان اوجا و یارانش 6 بار به منطقه گوکلان ها حمله کردند و در آخرین بار موفق شدند اوبه سرلیهان را با خاک یکسان کنند. گالان اوجا، دیگه با ما کاری نداری؟ تا خستگی در کنید نه، مرخصید. ما خسته نیستیم گالان، خدا نگهدار. خدا نگهدار تاغان. زود را آمان بینداز گالان، بیکاری خستمون میکنه ها. زودتر از اون که فکرشو بکنید شاید هم امشب. خدا نگهدار، خدا نگهدار همه تان بچه ها. سفر بعدی من به گومیشانه، خود گومیشان. زن و بچه دارها رو نمیخوام. گالان اسبش را راند به طرف چادر خودش و جلوی چادر سواره فریاد زد آهای زن گوکلانی من، چرا به پیشواز شوهرت نمیای؟ سولماز لبخند بر لب بی اعتنا و چنان که انگار گالان از برداشتن تخمرغ از زیر مرغ خانگی بازگشته در چارچوب در چادر ظاهر شد، به ستونی تکه داد و گفت سلام گالان، اگر دلت میخواست زنی داشته باشی که بعد از هر در افتادنی به پیش بازت بیاد و چارق از پات در بیاره، باید زن از قبیله یموت میگرفتی، نه دختر بیوکوچی بزرگ قبیله گوکلانو. اهی، من میخوام سولمازوچی دختر بیوکوچی به پیش بازم بیاد و چارق از پام در بیاره، نه هیچ کسی دیگه. پس باید بگردیم اون سولماز اوچی رو پیدا کنیم. توی این چادر همچو زنی که تو میخوای زندگی نمی کنه. گالان یک دم طاقت از دست داد. تو پر رو و خیره سری، اما کمی صبر کن. چنان ادبت میکنم که پیش روی من سر بلند نکنی. گالان اوجا، اگر میخوای گردن کلفتی کنی من اسم این کارتو نمیذارم ادب کردن. میگم زور گفتن به کسی که نمیخواد زور بگه. و تو مطمئن باش که مرده من هم پیش تو سر به زیر نمیمونه. همه میدانستن که گالان از پس زبان سولماز بر نمیآید. سولماز سخن را به سرعت به مرگ میکشاند و کشتن آخرین تکیگاه تهدیدهای گالان بود. سولماز نشان میداد که از مرگ نمی ترسد و همین گالان را خلع سلاح می کرد. گالان می دانست که در این معامله مغبون خواهد شد. گالان چند لحظه با غضبی گالانی به سولماز نگرید و آنگاه فریاد کشید پس تو هیچ وقت سر به زیر نمی شی نه؟ عیب نداره، عیب نداره. آدم باید گناهی کرده باشه تا نتونه سرش جلوی دیگران بلند کنه. عیب نداره. برات از اون طرف صحرا مژده‌ای دارم سولماز. من امروز اوبی سارلیهان رو داغون کردم. چادر امان سارلی رو آتش زدم و برای او تلی از خاکستر به جا گذاشتم. سولماز با آرامشی خوفانگیز گفت: خوب کردی پسر یازی اوجا، خوب کردی. این امان سارلی 6 سال عاشق من بود و از ترس جرأت نداشت به برکه‌ای که من از اون آب برمی داشتم نزدیک بشه. سولماز مرگ عاشقهای قدیمیش را که به اندازه موهای سرش هستن جشن میگیره و چارق از پای کشندی آنها در میاره. گالان گالانی خندید: ما را عجب برای هم ساختن سولماز. آهای بویان میشه ترسو، بیا از تو سوراخت بیرون. بویان میش که ایستاده بود و بی صدا میخندید گفت: چرا عربده میکشی مرد؟ از صدای خودت خیلی خوشت میاد. مردک، تو حرفای ما را شنیدی؟ احتیاجی نیست کسی حرفای شما را بشنوه تا بدون دختر بیگوچی چطور زنیه و تو چطور خاطرش میخوای. صداش توی تمام صحرا پیچیده. ای حالا دیگه بویان میشه ترسو هم به ما زخم زبون میزنه، روزگار را ببین. در عصر روشن صحرا پیرمردهای ایربغوز جلوی چادر بایرامخان جمع شده بودند و درباره چیزهایی حرف میزدند که جز حرف زدن درباره آنها کاری ازشان ساخته نبود. گالان به جنگ رفته بود که اگر نرفته بود پیرمردها جرأت نمیکردند دور هم جمع بشوند. تاریوردی میگفت: این دیگه جنگ نیست، آدم کشیه. روزگاری بود که ما میدونستیم برای چه میجنگیم، اما حالا دیگه نمیدونیم. این بچه های من اسیر گالانوجا هستن، مغزشون کار نمی کنه. ما را هم بزرگتر خودشون نمی دونن تا حرفمون را قبول کنند. سامان خان گفت: این که میگی نمی دونیم برای چی می جنگیم درست نیست تاری وردی. بچه های ما به خاطر هوس دختر بیوکوچی کشته می شن. او داره از عاشقهای قدیمیش انتقام می گیره. بایرام خان می گفت: همینطوره، بچه های ما اسیر گالان اوجا هستن و گالان خودش اسیر این گوکلانی هیلگر. سولماز هم عاشقان بزدلش را قتل عام میکنه، هم نوجوانان دلاور یموت رو. راست گفتن که این زن تیرانداز ماهریه. ببینی چطور با یک تیر دو نشون رو میزنه. قچاق گفت: اتران مرا بی خود بی جهت بکشتن داد و باز هم آی خان ولش نمی کنه. من از این آی خان احمق می پرسم: برای که؟ برای چه می جنگی آخه؟ جواب میده: مگر من از گالان کمترم که به انتقام خون برادرهاش صحرا را با آتش کشیده؟ منم به خاطر برادرم اتران می جنگم. میگم: مردک، وقتی اتران کشته نشده بود به خاطر چه چیزی می جنگیدی؟ میگه: به خاطر عموم که سالها پیش کشته شد و تو اونقدر همت نکردی که انتقامشو بگیری. بهش میگم: ابله، عمود در جنگ با حمزه میرزا کشته شد. این چه ربطی به گوکلانها داره؟ میخنده و جواب میده: حتما گوکلانها پشتش رو خالی کرده بودن که کشته شد. فکرش رو بکنید. دردی محمد گفت: باید کاری بکنیم که جوانها دنبالش نرن. من پسرم عراز دردی را قانع کردم که سر کار زندگیش باشه. امو چطما آقایلر گفت: قارنوای منم همینطور. او از وقتی که پسر اموهاش کشته شدن پاش اون طرف رودخونه نذاشته. بایرام خان گفت: این گالان اگه حرف حساب میفهمید باز بد نبود، میتونستیم با او حرفی بزنیم. اما عیبش اینه که توی دنیا فقط خودش را قبول داره. دردی محمد گفت: او بایان میش را هم قبول داره، باید با او حرف بزنیم. بایرام خان گفت: بایان میش راه گالان رو. صدای سم چند اسب نزدیک شد. پیرمردها که گرم گفتگو بودند فرصت نکردند به چادرهایشان بگریزند، تنگ هم نشستند و در سکوت نگاه کردند. گالان، یوان، غازان، مخدوم، امانلی و آیخان وارد او بشدند. گالان پیش از آن که از اسب پیاده شود رو به جانب پیرمردها گردند و فریاد زد: سلام پیرمردها، خسته نباشید، حقیقتا خسته نباشید. آخر وراجی آدم را خیلی خسته میکنه. شما چه چیز برای گفتن دارید که 20 سال میگید و تمام نمیشه؟ بایرام خان، راسته که میگن مردها تا وقتی جوونن میجنگن و وقتی پیر شدن علیه جنگجوها توطئه میکنن؟ بایرام خان در سکوت و بیان که به گالان نگاهی کند، دست بر زانو نهاده آهسته برخواست، چرخید تا وارد چادرش بشود. حالا دیگه سوالمو بی جواب میگذاری بایرام خان؟ ها؟ واقعا که پیری سنگر خیلی خوبیه، چون هیچ جوونی دلش نمیاد به طرف این سنگر تیر بندازه، به جز گالان اوجا که ذره رحم توی تمام وجودش نیست. چاتما آقایلر برخاست. زمان زمان سخن گفتن بود و حتی به بهای مرگ. پسر، تو حق نداری با بزرگترها این طور حرف بزنی، زور زیاد خرفتت کرده. گالان جوشید که سن زیاد هم تو رو خرف کرده امو چاتما آقایلر، اما نه، پسرت قرنوای بزدل که نه سن تو رو داره و نه زور منو، از هر دوی ما خرفت داره. چاتما قدمی جلو گذاشت و با صدای لرزان پیرانه فریاد زد: گلن و جای بددهن، یادت باشه همونها که به تو عزت و شرف دادن خیلی راحت میتونن اونها را از تو پس بگیرن، اینقدر وقیح نباش مرد. گالان با یک حرکت از اسب فروج است، تفنگ از بغل اسب برداشت، با دو دست آهنین دوله و قنداق را چسبید، تفنگ را پیش رو نگه داشت و نعره کشید: من عزتم را از خدا گرفتم، شرفم رو از این. کجاست اون آدمی که بتونه عزت و شرف من رو از من بگیره؟ دهن باز کن تا سرب داغ بخوردت بدم عمو چاتما. برای چاتمای پیر بزرگ قبیله یموت، دلاور روزگاران گذشته و مردی از مردستان صحرا، لحظه از آن لحظه های ناب و منحصر انتخاب بود، لحظه ای که میبایست بار خفتی عظیم را تا دم مرگ و سالها پس از مرگ و پشت شکستش نگه دارد، و یا نشان بدهد که همه پیران دل پیر نمی کنند و جرأت جوانیشان را با جوانی به خاک نمی سپارند. پس باز هم قدمی جلو گذاشت و با همان صدای کهنه لرزان گفت: بزن برادرزاده، بزن، دلم میخواد بدونم تا کجا پای حرفت میستی گالان اوجای گامیش. و همچنان که نعره به شوکت رعد برمیکشید، دهان را تا بناگوش باز کرد و باز نگه داشت تا سرب داغ به درون آن بریزد و از پس سر به در آید. گالان بلا فاصله تفنگ را قراول رفت و چخماق را کشید و انگشت بر ماشه گذاشت، اما صدایی او را از کشیدن ماشه باز داشت، صدایی که بر اعصاب او تسلطی غریب داشت، صدایی که اگر میخواست او را به هر عملی وامی داشت و از هر حرکتی باز میداشت، صدای ساحرانه سلماز. خجالت بکش گالان اوجا، مثل اینه که خون جلوی چشمهاتو گرفته؟ تو برای کشتن اوچیها که پدر و برادرهای من هستند از من فرصت خواستی، نه برای کشتن ایریب و غزیهای پیر بی تفنگ. اگر یک بار و فقط یک بار صدای تیرتو توی ایریب و غز بشنوم یا ببینم که به روی کسی اینجا تفنگ کشیدی، پسر یازی اوجا، مثل یک قطری چه، مثل یک قطری عشق از چشمم میافتی و بعد از اون فقط خواب منو توی چادرت میبینی. تفنگت پایین بیار و خجالت بکش مرد. گالان همچنان که انگشت بر ماشه داشت سر به جانب سلماز گرداند و گفت: بی حیا. اما دیگر ماشه کشیدن ممکن نبود. گالان میدانست که در این معامله مغبون خواهد شد. تا تفنگ به آرامی پایین آمد. دهان چتما به آرامی بسته شد. یازی اوجا که جلوی چادرش ایستاده بود و عاجزانه به صحنه مینگریست به آرامی بر خاک نشانده شد. سلماز چنان شادمانه و سبکسرانه خندید که گویی کودکی را به قلقلک میخندانند. گالان به تقلید سلماز خندید، خندید و میان خنده گفت: توی گومیشان جوانی به اسم اومچلی میشناختی؟ سلماز تاب نیاورد، خنده از لبانش گریخت. پسر عمویت بود نه؟ جوان خوبی بود، اولین کسی بود که دیدم تونست یک تیر به طرف من بندازه و بعد کشته بشه. اما چون دستهاش از ترس میلرزید نفهمیدم تیرش به کجا خورد. سلماز که اندکی خود را باخته بود اندیشید که اگر لحظه‌ای چهره معصوم اومچلی جوان را پیش چشم نگه دارد کل بازی را باخته است. پس لبخندی بر لب آورد و گفت: آب گذاشتم که خودتو بشویی، بوی گن میدی گالان، حالمو به هم میزنی. جنگ همچنان ادامه داشت. مردان خوبی از دو طرف به شهادت میرسیدن و کار به سامان نمیرسید. خون میتلبید و نفرت برمیانگیخت. اشک مادران آتش زدیت را شعله ورتر میکرد. گالان مرگ میجست و هیچ کس نبود که آن را به او پیش کش کند. گالان میگفت: در راه چیزی مردن با آن چیز رسیدن است. گوکلان ها، گومیشانی ها، مرا بکشید زود زودتر، چون تا زنده ام برادرهایم را زنده از شما میخواهم و زمانی که بمیرم به برادرهایم رسیدم و چیزی کم ندارم. گالان خودستای ستمگر، خوی کرده و بیکلاه، آشفته و خروشان، با چشمانی سرخ چون دو گل آتش به چادر خود میرفت و میگفت: سلماز، دیشب خانواده توغانیولمه را به خاک سیاه نشاندم. سلماز جامه نیم دوخته زمین میگذاشت، سر تکان میداد و میگفت: از آنها ترسوتر در تمام قبیله گوکلان پیدا نمی کنی. دو پسر عبدی توغانیولمه هر دو عاشق من بودند، اما از ترس هم دو دختر از اوبه اومچلی بزنی گرفتند. گالان به هنگام سوار شدن بر اسب رو به جانب چادر خود میگرداند که سلماز در آستانایان ایستاده بود، فریاد میزد: تک تک عاشقان قدیمی تو را وارونه بر اسب می نشانم و از 300 قدمی با گلوله می زنم تا همه گوکلانی ها یاد بگیرند که چطور باید عاشق شد. سلماز می گفت: وقتی آنقدر مرد نبودند که زنی را به خانه ببرند، آنقدر هم مرد نیستند که ارزش بخشیده شدن داشته باشند. گلان اوجا، با آنها مدارا نکن که دلم می سوزد. و گالان در تنگنای شب مغموم صحرا در بستر خود عشق به چشم می آورد و لرزان می گفت: حساب من و تو، حساب من و تو بود. سلماز، برادرهای من چه کرده بودند غیر از برادری که کشته شدند؟ و سلماز غمین چون مرغ حق، شکسته چون بال تذرو تیر خورده، گرفته چون آسمان ابری صحرا، به چشمان در کاسه بلور نشست یک گالان نگاه میکرد و با غروری خوفاور میگفت: گالان، در مقابل هر برادرت یک برادرم را بگیر، چه چیز بیشتر از این میخوایی؟ آری، گالان به اعتبار خشونتش گالان بود و سلماز به اعتبار غرورش سلماز. هر دو خیر سر، هر دو رامش ناپذیر، هر دو سرکش و بیپروا، عشق ملایمت ناپذیر آنها به هم از چشمه انحلال یکی در دیگری آب نمی خورد، از دریای تضاد می جوشید، از تقابل، از درگیری، از مواجهه و مقاومت. کارشان شکستن هم بود و نوساختن هم، و شاید به همین سبب بود که هرگز این عشق فروکش نکرد، تحلیل نرفت، به پایان نرسید. سهل است، چون آتشی که در آن بدمند، دمادم بر حرارتش افزوده شد و روز به روز شعله ورتر و سوزنده تر، و آن دو برای هم چون دو جام آبی خنک بودند و تشنه جاوید چشاندنی و رمیدنی، نوشاندنی و پس کشیدنی، و از همان لحظه آغاز مسلم شد که پای جذب و دهی پایان ناپذیر در میان است. رسیدنی در کار نبود تا تمام شدنی در کار باشد. از ایستادن در برابر هم و سرفرود نیاوردن انگار که خسته نمی شدند. گالان در انتظار یک لحظه تمکین روح از جانب سلماز بود، در انتظار یک خواهش، یک التماس، یک زانو زدن و گریستن که از کشتن خیشانم بگذر، و سلماز در انتظار آنکه گالان کلامی به نرمی بگوید که به خاطر محبتم به تو ای سلماز از انتقام در می گذرم. اما نه آن اهل